وقتی که من میگم این سن سنی تبواتیه چون کشت کشتارها نه دینیه نه مذهبیه اون کسفت رو ندارن نه ملی هستن یه ملت علی ملت دیگه
ملی.
مثلا ملت فرانسه در مقابل ملت آلمان در نتیجه من این اسمشو گذاشتم سنگ تبواتی به خاطر اینکه اونایی که یک دیگر میکشن همیشون فرانسوی هستن همیشون به زبان فرانسه صحبت میکنن فرانسوی صحبت میکنن همیشون کاتولیک های فرانسوی هستن در یک دیگر رو میکشن
بله.
این سنگ تبواتی در ایران و ما هم خیلی امکان داره این اتفاق بیفته اگر این دو جریان در مقابل هم ساخت و پاخت نکنن و مماشات نکنن خیلی امکان داره من تأسف ماها یعنی اینی که در اینجاست که اگر ما نیروهای چپ ما نیروهای طرفدار حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی ما نیروهایی که طرفدار برابری طلبی هستیم چون متحد نیستیم چون فکر خودمونو نداریم در نتیجه این وحشیانترین خونبارترین سرکوب ها در تاریخ 100 ساله گذشته ایران خواهد شد این که از تمام نیروهایی که انسانهایی که افرادی که به این نیروها تعلق دارن یعنی خودشونو سبه مترکی به اون معنی که من چندین بار تعریف کردم طرفداران حاکمیت ملی در ایران هستن جونهایی که خودشون سوسیالیست کمونیست میدونن جونهایی که فقط خودشونو ملیگرا میدونن حتی جونهایی که خودشونو مذهبی میدونن اگر اینها طرفدارا اگر اینها اعتقاد به حاکمیت ملی دارن حاکمیت مردمی دارن و کلن اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی مغز حاکمیت ملی است جمهوری اسلامی دست دادن امتیازات به کشورهای خارجی مثل چین و روسیه و ژاپن دست سلطنت پهلوی را از پشت بسته اگر به این اعتقاد دارن در نتیجه نبود این جنبش نبود این آلترناتیو نبود این چپ متحد یا نیروهای آزادی های چپ متحد
باعث
این بیان یه بخشی از توده ها را ببرن پشت سر پرچم های خودشون و در صورتی که در مقابل هم سفارایی بکنن باور کنید به هیچ یک از این طبقات بالا صدمه ای نخواهد رسید توده های زحمت کش خواهند بود که در زندان های ایران بعد از شکنجه کشته خواهند شد و در خیابان های تهران هم مورد هجوم بسیجی ها و بسیجی هایی که تقسیم شدن تازه به نام یک بسیجی بلکه بسیجی هایی که به پشتیبانی حمایت از این دو جناح برخواستن ولی که من اعتقاد دارم که با این ویژگی هایی وجود داره باید نیروهای آزادی ها نیروهای طرفدار استقلال آزادی عدالت اجتماعی تمام این نیروها باید حرکت بکنن که اون آلترنتیو سومی اون جریان سوم و اون جبهه سوم و هر اسمی که بذاریم صدای سوم رو به وجود بیارن و در حال حاضر مردم ایران با تظاهرات خودشون با اعتراضات خودشون واقعا از ما میطلبند که هم در خارج و هم در داخل به ندای اینها پاسخ بدیم
بله.
در هندوستان من دیدم در شهر پونا که اکثر پارسیانی ایرانی زندگی میکنن در اونجا بلاد ندا یک شعری رو آویزان کرده بودن که من دقیقا نمیدونستم این شعر از کدوم شاعره چون ننوشته بودن اینجا از رفقا پرسیدن گفتن مال مولاناست من ندیده بودم این شعر که میگی که این جهان
کوه
هست و فعل ما ندا لاجرم آید نداها را صدا.
صدا
این صدایی که در ایران به وجود آمده این نبود که فقط ندا را بکشه بیرون و اون هم کشته بشه این میگه که ما باید همینجور که در مقابل کوه قرار میگیریم یک صدای بزرگی رو روانه به سوی کوه میکنیم و برمیگرده انعکاس پیدا میکنه ما نیروهای آزادی ها و نیروهای چپ هم باید از این ویژگی های این جنبش مردمی استفاده بکنیم و استقبال بکنیم و در حمایت این جنبش قرار بگیریم، چون مردمیشه ما در خارج از ایران هستیم، از یک طرف فراغ داریم، یعنی آزادی داریم، آزادی بیشتر داریم از هر نظر در مقام مقایسه با داخل ایران، و از طرف دیگر ما به طور تاریخی وظیفه حاشیه‌ای داریم، باید به متن جریان، به بطن جریان خدمت بکنیم، در خدمت اون جریان قرار بگیریم.
یکی
از بهترین زمانیست که تمام نیروهای آزادی خواه، چپ، طرفداران حاکمیت ملی، طرفداران حاکمیت مردمی، همه یک اتحادی به وجود بیاریم، یک شرایطی به وجود بیاریم، یک ائتلافی به وجود بیاریم که در حد خودمون که قادر هستیم و هستیم و میدونن که کارهای زیادی ما میتونیم انجام بدیم در خدمت مبارزات مردم ایران
برسیم. حتما. پارسا بناب، میخواستم یه لطفی هم بکنید، یک اشارهی هم بشه به این بحث هندوراس و این کودتایی که در اونجا شده، تا باز برگردیم سر همین موضوع و سر همین بحث، یه جوری میتونه اینا با هم در ارتباط بشه.
بله، در کشور هندوراس خیلی جالبه، چون ما ایرانی ها به درستی و به حق در عرض این 20 و چند روز گذشته اونقدر گرفتار مسائل داخل ایران بودیم که خیلی هم درست بود، که از وقایعی که هم در کشورهای همزبان ایران اتفاق میفته خیلی خیلی دور افتادیم، و هم در کشورهای جهان که از ایران دور هستن. کشور هندوراس یکی از کشورهای هشتگانه آمریکای مرکزی، نزدیکی های کشور بزرگ مکزیک و کشور کوچک گواتمالا. در کشور هندوراس ما 7 میلیون جمعیت داریم. این کشور از نظر منابع طبیعی خیلی خیلی، مخصوصا در بخش کشاورزی، خیلی خیلی یک کشور ثروتمندیه. یعنی در واقع شما اگر تصور بکنید مثلا در ایالت های مثل ایالت میریلند و ایالت ویرجینیا که دور و بر واشنگتن میگیره، 80% میوه موز از هندوراس میاد. 80%ش، یعنی مردم که هر روز موز میخورن در شهر واشنگتن، 80% از اون کشور کوچیک 7 میلیونی تا 8 میلیونی گواتمالا میاد. گواتمالا کشور بسیار بسیار ثروتمندی از نظر کشاورزی، و سالها سال این پارامیلی های کشاورزی آمریکایی اون کشور رو کاملا تبدیل کرده بودن به نیمه مستعمر خودشون، و میگفتن که حتی خودشون در آمریکا اسم گذاشته بودن اینا رو میگن بانانا رپابلیکس، یعنی جمهوری های بانانا نوز، یعنی اونقدر تسلط داشتن. این کشور اخیراً دقیقاً مثل ایران دیگه، همیشه ایران استبداد زده بود، ولی ما یه فرصتی پیدا کردیم در تاریخ ایران که دکتر محمد مصدق اوضاع زمامداری رو در دست گرفت و یک دولت ملی به وجود اومد که به خواسته های مردم خودش میخواست پاسخ بده. دقیقاً در کشور هندوراس هم این اتفاق افتاد، و برای اولین بار یک انسانی به اسم ایمانوئل زلایا، ایشون اومد سر کار و رئیس جمهور قانونی و دموکراتیک کشور هندوراس شد، و ایشون بعد از نزدیک به 1.5 سال که نخست وزیری رو داشته اینا، اومد که قانون اساسی رو تدوین بکنه، تغییرش بده به نفع مردم هندوراس، و برای این خواست از اون چیزی که خیلی دموکراتیکه، کاری که دکتر محمد مصدق انجام داد در ایران، اومد از مردم خواست که بیایید شما در رفراندوم سرتاسری شرکت بکنید و در این رفراندوم رأی بدید که آیا ما باید این قانون اساسی رو باید تغییرش بدیم، تغییرش بدیم یا نه. همین کاری که دکتر مصدق در ایران میخواست انجام بده و ایشون دید از طریق مدرسین دنگی میتونه، امکان نداشت تمام مخالفین مصدق در مدرسه 17 هم معتقد به تعدیل طبقاتی در ایران نبودن، معتقد نبودن که باید به اصطلاح به رعایا که همون دهقانان و روستانشینان ایران بودن کمک بشه، مخالفت شدیدی با دکتر محمد مصدق میکردن. و اون زمان رئیس مجلس 17 ایران آقای آیت الله کاشانی بود.
اکثرا هم نماینده وابسته بودن.
بله، طرفدارانشون هم مظفر بقایی بود، حسین مکی بود و و و اینا همه تو مجلس 17 بودن. دکتر محمد مصدق اومد گفت من برای اینکه اصلاحات در ایران ادامه بدم و به مطالبات اقتصادی و مادی مردم ایران پاسخ بدم، تعدیل طبقاتی به وجود بیارم، به دهقانان کمک بکنم، به کارگران کمک بکنم، باید ما یه مدرسی داشته باشیم اون مدرس قبول بکنه اون اختیاراتی که من دارم. خب پس بیایید شما در رفراندوم شرکت بکنید و ببینید که آیا این مدرسه میخواید یا نه. مردم ریختن تو خیابونها، ریختن تو مدارس، مساجد، رأی دادن برای انحلال مدرسه 17 و این امر انجام شد. ولی بعدن دربار آمریکا و انگلستان متوجه شدن که در واقع مردم ایران رو به درستی نخونده بودن. اونا تصور میکردن که مردم ایران در این آرای عمومی به ضرر پیشنهاد مصدق رأی میدن، ولی وقتی که متوجه این شدن رفتن پای کودتا. کودتای بسیار بسیار خونی در تاریخ کلیه کودتاهایی که CIA از اون زمان تا سال 1973 در کشور شیلی برپا ساخت. خب در هندوراس زلایا، ایمانوئل زلایا همون کاری رو کردی دکتر محمد مصدق انجام داد. ایشون اومد گفت که من میخوام قانون اساسی هندوراس رو به نفع زحمتکشان هندوراس، به نفع کارگران، به نفع تویدستان، به نفع فرودستان که اکثریت بزرگ مردم هندوراس رو تشکیل میدن عوض بکنم. برای این نمیخوام خودم عوض بکنم، اون اختیار رو ندارم از نظر قانونی. چون منو انتخاب کردید، رفراندوم بهترین شکل تصمیم گیری در این موردی که اگر شما رفراندوم بکنید که بله ما میتونیم در این قانون اساسی دست ببریم و بعضی از مفادش رو عوض بکنیم، بهتره که خب این کار انجام بشه. و اگر من رأی اکثریت رو آوردم، اون وقت میریم پای تدوین دوباره این قانون اساسی. خب خیلی جالب اینو عرض کنم که ارتشی ها و رئیس مجلس شورای ملی هندوراس دقیقا مثل آیت الله کاشانی. ببینید شما تعصب نباید کرد، یعنی فکر نمی کنم که کسی تعصب بکنید که من اینو بگم که آیت الله کاشانی که رئیس مجلس 17 بود و علیه اقدامات دکتر محمد مصدق بود، علیه رفراندوم بود، ایشون از اعضای اصلی جبهه ملی بود. ایشون یه آدم خارجی از کرونا نیومده بود، ایرانی بود و از اعضای جبهه ملی بود. به مصدق خیانت کرد، این نیست که چون به مصدق خیانت بود ایرانی نبود و از لبنان اومده بود، نمیدونم از کرونا اومده بود، نه ایشون ایرانی بود مثل خود شاه. خیانت کرد به مصدق. اسپیکر آف ده هاوس یعنی رئیس مجلس هندوراس که حالا شده رئیس جمهور، ایشون شخص سوم حزب جمهوری بود که رهبرش آقای امانوئل بالا بود. بعد میگن مثل دکتر محمد مصدق. دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی بود و نخست وزیر ایران. سخنگو و رئیس مجلس کسی از یک حزب دیگر نبود. از حزب سوسیالیستی، از حزب توده، از حزب تنوریخا، از حزب محافظه‌کار نبود. از حزب از درون جبهه ملی بود. ایشون اومد به دکتر محمد مصدق خیانت کرد. در اینجا هم این آقایی که حالا شده رئیس جمهور رئیس مجلس بود تا 4 روز گذشته و از اعضای بالای رهبری همین بودی که آقای ایمانوئل زلایا رهبر اون حزب بود و رئیس دولت هم بود. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که کودتایی که در ایران اون زمان انجام پذیرفت هنوز هم بخشی از جناح‌های درون هیئت حاکمه آمریکا از این جریان استفاده میکنند و چون اون تجربه را از ایران آموختند که مبادا بذاریم مردم رفراندوم بکنند، چون اگر رفراندوم میکنند همه به مصدق رأی میدن، به زلایا هم رأی میدن. در نتیجه این دفعه دیگه نذاشتن. وقتی که ایشون رفت پای رفراندوم که قرار بود هفته آینده بشه، قبل از اینکه مردم برن پای رفراندوم اومدن این کودتا رو کردن. و چه کودتایی! شما اگر به جزئیاتش توجه کنید دقیقا مثل اینکه نکته به نکته کودتای 28 مرداد سال 1332 رو یا 1953 رو 4 روز قبل در کشور گواتمالا پیاده کردن.
هندوراس.
بله ببخشید، در هندوراس. بله در هندوراس پیاده کردن و رئیس جمهور هندوراس رو وقتی که رفتن خونش به پیژامه دستگیرش کردن و در واقع ربودن، کاری که با مصدق نتونستن بکنن. ربودن و بردن به چیز به کشور کوستاریکا و ایشون در کوستاریکا از اونجا بعدن توسط شالوز و دیگران دعوت شد که بره به کشور نیکاراگوا در شهر ماناگوا. اونجا از تمام کشورهای آمریکای لاتین بخواد که بهش کمک بکنه که برگرده دوباره دولت رو در دست بگیره، که حالا جریان سیالی در اونجا رو افتاده. ما دقیقا پویاییش رو میبینیم، خیلی داینامیکه، ولی دقیقا نمیدونیم که بالاخره این کودتاسیان موفق خواهند شد و یا اینکه نه. اونایی که حالا ریختن دقیقا مدل ایران امروزی که نیروهای نظامی به تظاهرات کنندگان حمله میکنند، تظاهرات کنند تنها چیزی رو که میتونن داشته باشن سنگه، سنگ پاره رو برمیدارن و پرتاب میکنند. دقیقا مثل ایران دو هفته قبل، یک هفته قبل و حالاست. یعنی شباهت های عزیزی داره با اینکه هندوراس یک کشوریست در آمریکای مرکزی و 95% مردم هندوراس کاتولیک هستن و دورگه هستن، از آمیزشی هستند، از مردمانی که سالان سال قبل، شاید نزدیک به 30,000 سال قبل، اینها از آسیا مهاجرت کردن اومدن به قاره آمریکا و در این کشورهای مختلف آمریکای لاتین سکنا گزیدن و بعدها که اسپانیاها و پرتغالیها اومدن و این کشورها را مستعمره کردن، این بومیان با این اروپایی ها ارتباط کردن و امروز درصد بسیار بزرگی از مردم هندوراس دورگه هستند، از بومیان آمریکایی قدیمی هستند که در یک پروسه تاریخی 300 ساله با اروپایی ها ارتباط کردن. آقای زلایا مثل خیلی ها، مثل مورالز در بولیوی، در واقع همیشون یا اونی هستن یا مثل خود زلایا و اوگو شاوز دورگه هستن به حکومت. در اینجا با ایران خیلی از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی، از نظر اتنیکی و قومی و ملی تفاوت دارن، ولی سرنوشت همون سرنوشته. چرا؟ به خاطر مسئله فرهنگی نیست، مسئله سیاسیه. مسئله اینی که آمریکا هنوز هم در کشورهای جهان مداخله میکنه. حالا این فاکسیونش این جنایش نه اون جنایه دیگه. این جنایش یک بار مداخله میکنه، مداخله نظامی میکنه، مداخله سیاسی میکنه، مداخله فرهنگی میکنه، بعدا نوبت اون فاکسیون اون جناح میرسه. که خیلی برای من جالب بود وقتی که نشستم راجع به هندوراس خوندم و مطالعه کردم و از تلویزیونم نگاه کردم، دیدم که چقدر شباهت های عجیبی این کشورهایی که همیشون دربند هستن، کشورهایی که ثروتمندن از نظر منابع طبیعی، منابع انسانی، ولی همیشون توسعه نیافته هستن و در واقع دربند استعمارگران کهن نو هستن. چه سرنیش